الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض غصا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين قال الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يهتونه ما درت معائشهم وإذا محسوا بالبلاء غلت ديانون روز جمعه روز عرض ادب به پیشگاه مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداس با کسب اجازه از پیشگاه مقدسش بحثی را که تحت عنوان درس آموزی از مکتب ابی عبدالله علیه السلام و پیامگیری از پیام عاشورا با توجه به این حدیث اون حضرت شروع کردیم پی میگیریم و اگر شرایط ایجاب کرد در ضمن بحث در ارتباط با غیبت و امام عصر هم عرائضی خواهم داشت. ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمودند انسانها عبد دنیایند و دین لغلغه زبان اونهاست، دور دین می گردن، سراغ دین می روند تا اونجا که معیشت دنیویشون تأمین باشد و چون در امتحان و ابتلاعی قرار بگیرند دینداران اندک خواهند بود. نگرش، بینش و طرز تفکر یک انسان در دنیا نسبت به دنیا و دین به چه گونه هایی ممکن است که در 5 روز گذشته ولو مختصر و فشرده بود با توجه به آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام و تحلیل مختصر عقلی و توجه به تاریخ دریافتیم که اگر انسان دقیق باشد در دنیا برای دنیا نمیتواند باشد، بلکه در این دنیا برای ما فوق دنیا باید حرکت کند و اقدام نماید. وعده دادم عبد دنیا شدن را توضیح عرض کنم که فرصت روزهای گذشته ایجاب نکرد، از امروز پی میگیریم. عبد یعنی مطیع، یعنی خاضع، یعنی تذلل و نوعی کوچکی را پذیرفتن. مسلماً وقتی میگوییم عبد، این سوال به وجود می آید: عبد که یا عبد چه؟ آیا در مرحله اول انسان‌ها می توانند مدعی باشند و بگویند ما مطلقا مطیع نمی گردیم و آزاد مطلق هستیم، می خواهیم به هر گونه و شیوه ای که می پسندیم حرکت کنیم، امر و نهی، فرمان و دستوری برای ما مطرح نباشد، ما زیر بار هیچ محدودیتی نمی رویم. اگر چه ممکن است در مقام بیان و اقرار زبان برخی چنین مدعی شوند، لکن در مرحله عمل و واقعیت تکامل در عالم موجودات استکمالی هیچگاه چنین چیزی ممکن نیست. هر موجود استکمالی که باید کامل تر شود، از قوه درآید، سر از فعلیت درآورد، نیست مگر آن که محدودیت را در نظام جهان آفرینش بپذیرد، که به تعبیری میتوان گفت پذیرش این محدودیت اطاعت و خضوع و تذلل در مقابل اون نظام و اون ضوابط محدودیت زا خواهد بود. مثلا اگر شما یک دانه گیاه را که میتواند رشد کند و بوته‌ای گردد، طبق نظام آفرینش و قانون خلقت و سنت حضرت حق به گونه ای دارید که اگر محدودیت های معین شده، آب به مقدار لازم، هوا به شرایط مناسب، غذا چگونه، اگر این به هم خورد، مثلا این بوته گیاه اراده ای داشته باشد بگوید شمای باغبان که میخواهید آب را به من برسانید، من نمیخواهم، مطیع شما نمیشوم و این آب را نمیپذیرم. اگر اراده داشت و این گونه مخالفت میکرد، جز این که خود از بین برود و با اون رشد کاملش نرسد، ثمر و نتیجه دیگری خواهد داشت؟ قطعا خیر. و اگر نوزاد یک حیوان رشد می کند، حیوان قوی تنومندی می گردد که تمام خصائص و ویژگی های نسل و نوع خود را حفظ کرده و به نسل بعدی می رساند، جز این است که اون نظام حاکم بر عالم را می پذیرد. یعنی اگر گوشت خوار است، تسلیم این نظام است، سراغ گوشت می رود. اگر گیاه‌خوار است، بر مبنای نظام خلقت در جستجوی گیاه برمی آید، تسلیم است، یعنی مطیع است. شاید یکی از معانی یسبح لله ما فی السماوات و الارض همین معنا باشد که اون چه در عالم هستی آفریده شده است، ما فی السماوات و الارض، نه من فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمین است، تسلیم این محدودیت. یک تفاوت بارز در عبودیت یا اطاعت یا پذیرش محدودیت بین انسان و سایر موجودات عالم وجود دارد که موجودات دیگر جبری، تکوینی، بر مبنای مشیت و اراده پروردگار، چه بخواهند چه نخواهند، مطیعند و تسلیمند. نوزاد یک گرگ تسلیم اون نظامی است که برای سیر تکاملی گرگ است و نوزاد یک بره مطیع اون نظامی که برای سیر تکاملی یک بره است. چه زیبا قرآن به ما در این مورد درس می آموزد: افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. آیا غیر از اون راه، غیر از اون طریق و روشی را که خدای جهان معین کرده است برمیگزینی؟ و لهو اسلم، برای او تسلیمن، خاشعن، در آسمونها و در زمین، کنایه در کل هستی، طوعن او کرها، مطیعانه یا اینکه بل اجبار، یعنی بفهمند خاضع و مطیع شوند. این فهم را ندارند، بل اجبار خاضعند، ولی ثمره و نتیجه یکیست. اگر میخواهد به کمال برسد جز مطیع شدن، یعنی نظام را پذیرفتن، کار دیگری نمیتواند انجام بدهد برای تکاملش. مثالی عرض کنم: باغبان لایق، آگاه، مطلع به تمام ضوابط رشد گیاه وقتی وارد مزرعه و باغی می شود، چون گیاهان اراده ندارند که در مقابل خواست باغبان مخالفت کنند، بل اجبار مطیعند، بل اجبار تسلیمند. لذا وقتی باغبان نظارت می کند، می بینید علف هرز را می کند، دور می ریزد، شاخه های اضافی را می برد. وقتی آفتی بناست به این باغ برسد، سمپاشی می کند. وقتی کود کم دارد، به او می افزاید. شما وارد این باغ می شوید، سرسبز، شاداب، پرگل و پرمیوه، موجودات اضافی مضر رشد این گیاهان را نمی بینید. اما اگر به عنوان مثال گیاهان این باغ اراده می داشتن، اختیاری در مقابل باغبان عمل می کردن، به این معنی یک بوته می گوید من زیر بار شما باغبان نمی روم، امر شما را نمی پذیرم، می خواهی سمپاشی کنی، یک حجابی روی خود قرار می دهم که این سمهایی که شما می پاشی به من ننشیند، می خواهی آب برسانی، من عایقی ایجاد می کنم، آب به ریشه من نرسد، شما کود می دهی، من نمی گیرم. در چنین شرایط وارد این باغ شوی، یک خرابه زرد شده هجمرده ای که هر عاقلی می بیند چرا این بوستان چنین است. خداوند در خصوص جامعه بشری باغبانانی قرار داده که راه تکامل این انسان که یک باغ سرسبز پرمیوه کمال یافته انسانی شوند را اونها به نمایانند، با این فرق که این انسان بخواهد از باغبان بپذیرد، نخواهد. سنت خدا این است که باغبان در خانه می نشیند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما سنتمون این است، انا هدیناه السبیل، راه را نشون می دهیم، به شما می نمایانیم، اما شاکرن و اما کفورا. چه شاکر شوید، قدردان بشید، بپذیرید، برای خودتون هست. اگر شاکر شدید لئن شکرتم لازیدن نکن. اما می توانید کفران کنید و نپذیرید، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اون عذاب دردناکی که یک انسان را از مسیر تعالی انسانی باز داشته به او مبتلا می شود. پس انسان می تواند با اراده و خواست خود مطیع شود و بپذیرد، و می تواند با اراده و خواست خود نپذیرد. اما اگر نپذیرفت و مطیع اون باغبان نشد، آیا مطیع عوامل دیگری می شود یا نه؟ این نکته رو عنایت کنید که ابی عبدالله علیه السلام می فرمایند عبید دنیا، عبد دنیا می شود. یعنی غیر ممکن است که یک انسان عبد نباشد. اگر عبدالله نشد، عبد چیزهای دیگر خواهد شد. باز از باب مثال عرض کنم، اگر شما در دنیا یک حیوان مثال بزنید، یک ماهی در دریا شنا می کند، یک کلاغ بر تراز شاخه ها پرواز می کند، عبدن به معنی لغوی، به معنی اطاعت محض، بدین معنی ماهی بگوید من می خواهم از آب خارج شوم، چون کلاغ از این شاخه به اون شاخه بپرم نابود می شود، باید مطیع این نظام گردد. کلاغ بگوید می خواهم چون ماهی وارد دریا شوم و آزاد باشم، نابود می شود و از بین می رود. اونها بل اجبار تسلیمند. ما انسانها اگر می گوییم مطیع نمی شویم، ضوابط نمی خواهیم، آزادیم، چرا بچه یک روزه، یک ماه، دو ساله، پنج ساله، ده ساله را یک پدر و مادر که دوستش می دارن آزاد مطلق رها نمی کنن؟ بچه می گوید همون گونه که اگر کلاغ بگوید می خواهم در آب باشم، بچه می گوید می خواهم دست به آتش بزنم، می خواهم کنار استخر آزادانه حرکت کنم، بچه دو ساله ای که شنا نمی تواند خود رو در آب بیندازم، چرا می گویی نه؟ نه یعنی من از تو بالاترم و از تو به تو دلسوزترم، مسائلی رو من میفهمم، توی بچه دو ساله نمیفهمی، باید مطیع من شوی. خدای جهان دین معین کرده است که ما اگر میخواهیم تکامل بیابیم بر مبنای اون باید و نباید خدا، اون امر و نهی پروردگار، مطیع پروردگار بشیم. اما ابی عبدالله فرمود الناس عبید و دنیا و دین و لعبون، این عبد دنیا رو با معنی به اطاعت، مطیع، خاضع، خاشع توضیح رو یک کمی بیشترش بکنم، اون وقت عبد دین، عبد دنیا، ببینید فرقش چیه. عنایت بفرمایید، گفتیم عبد مطیع، خاضع، خاشع، میپذیره. من وقتی بیمار میشوم به اندازه ای که سلامتیمو دوست دارم یک، به اندازه ای که به پزشک ایمان دارم دو، مطیع پزشک میشم یا نه؟ یه وقت سلامتیمو نمیخوام، میخوام خودکشی کنم، خب مطیع پزشک نیستم. یه وقت به پزشک ایمان ندارم، باز مطیع پزشک نیستم. اما به هر اندازه سلامتی خود را بخواهم و به پزشکم ایمان داشته باشم، میگه این کارو کن. میگم چرت، چرا آزاد مطلق نیستی؟ شما میگویید بیماری قند دارم، میخواهم غذای شیرین بخورم، پزشک میگه نه خیر نمیتوانی. میگه چرت، شما آزاد مطلق نیستید، مطیع او شدید. هر چه اطاعت انسان بالاتر شد، عبودیتش میشه بیشتره. خدا میگه بشر تو باید مطیع بشی، ولی بیا مطیع من بشو، بیا عبد من بشو. اگه عبد من نشدی میری سراغ امور دیگر. مولوی تشبیه قشنگی در این زمینه داره، میگه سلطان محمود درباریان و اطرافیان بسیاری در میان همه اینها به یک غلام سیاه چهره به نام عیاض بیش از همه اظهار محبت میکرد، به حدی که برای دیگران جای تعجب شده بود چرا انقدر به این جوان اظهار علاقه میکند. اعتراض کردن، روزی خاص به همه بنمایاند، همه رو در مجلس جمع کرد، شیء قیمتی مثلا یک کاسه عتیقه به دست هر یک داد، تعداد کاسه ها به تعداد جمعیت. من میگویم یک، آماده، دو، دستا بالا، سه، بندازید بشکنید. همین کارو کرد. سه، غلام فوری کاسه رو انداخت شکست، بقیه کاسه ها رو دستشون بود. سلطان از بقیه پرسید چرا کاسه ها رو نشکستی؟ گفتن قربان قیمت داره، ارزش داره، حیف اگر بشکنه، خواستیم در خزانه دولتی شما باقی بماند. به غلام گفت غلام شما چرا کاسه رو شکستی؟ گفت قربان امر شما قیمتش از کاسه بیشتر بود، خواستم امر شما نشکند. کاسه رو شکستم ولی امر تو نشکستم. چرا؟ چون عبد اوست. عبد خدا ابراهیم خلیل الرحمن است، پسر رو دوست داره. قیمت اسماعیل برای ابراهیم معلومه چقدره، ولی وقتی الخلیل یعمرونی می شود با تمام وجود کاد رو رو گلوی فرزندش میگذاره. علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله برای پیغمبر اسلام، ولی امر خدا برای ابی عبدالله اونقدر ارزش دارد و عبدالله هست که راحت میگه در راه خدا همه چیز را حاضرم بدهم. پس عبد مطیع، خاضع، خاشع، ذلیل، حقیر در مقابل مولا، تا مولا که باشد، مولای ارزنده لایق و آمر حقیقی، این عبد، عبد صحیح است. اما اگر آمر و مولا غلط شد، این عبودیت غلطه. ابی عبدالله داره منشأ عبودیت غلط رو میگه عبید و دنیا. حالا دقت بفرمایید، خب عبد دنیا شدن، مگه دنیا امر میکنه فرمان میده؟ یه وقت میگیم فلانی برده فلانی، خب فلانی امر میکنه فرمان میده دستور میده، عبدم میگه چشمونی که شما گفتی من این کارو میکنم، این که گفتی چی؟ پس عبد دنیا شدن یعنی چی؟ یعنی عبد اقتضای دنیا شدن. خود دنیا یک مفهوم حقیقی مستقل به عنوان ذی شعوری که مثل یک شخص باشه که نیست. عنایت بکنی چی عرض میکنن؟ میگیم آقای ایکس، آقای ایکس آمره، ناهیه، فرمانده است، آقای ایگرر هم میشه عبدش، میشه بردش، میشه مطیعش. خب این قابل توجیهه. آقای ایکس یا با قلدری یا با زور یا به جهت یک سلسله روابط علمی مثل پزشک و بیمار، مثل مهندس و افرادی که به اون نیاز دارن مراجعه کنن، اون میگه اینم میگه چشم. دنیا آمره، دنیا ناهیه، دنیا فرمانده است. یعنی چی؟ یعنی اقتضای دنیا. اقتضای دنیا چیه؟ ما حرفایی که در روزای گذشته زدم بیادتون بیارید، لحظه. اقتضای دنیا به ماهیت دنیا، اگه فقط دنیا باشه، اقتضای دنیا لحظه، اقتضای دنیا لعبه. یه بار دیگه این آیه رو یادآوری میکنم. امروز میخوام از خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین، خطبه 32 اگه برسم ولو وقت میگیره همش رو بخونم، ببینید علی راجب دنیا چجوری دستبندی کرده. قوقاست، از این زیباتر بعد از قرآن نمیتونید پیدا کنید. ولی این آیه رو نگاه کنید، چند آیه دیگه هست که انشالله روزای بعد پی خواهیم گرفت بیاری خدا. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، که بحثش کردیم. پس اقتضای دنیا به ماهیت دنیا لهو، لعب، سرگرمی، بازیگری. پس اگر بنا شد کسی عبد دنیا شد، یعنی مطیع خواسته های لهو و لعبی میشه. حالا شهوترانی اینو میخواد، مطیع شهوتم. مال اندوزی اینو میخواد، مطیع مالم. قدرت اندوزی اینو میخواد، مطیع قدرتم. پس بنازید، ببالید، فخر بفروشید، به جهانیان بگید هر کس به کسی نازد ما. همش درسته، ولی زیباترین و قشنگترین تعریفی که من در مطالعاتم راجع به کلمه دین پیدا کردم، که همه اون معانی که صاحبان لغت در کتب متعدد آورده اند، از تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در دو جاست، یکی جلد 2 المیزان صفحه 144، یکی جلد 16 المیزان صفحه 202، با مختصر تفاوت اما بسیار تعریف جانانه. اونهایی که مطالعه دارن، عنایت دارن، تمام اون تعاریفی که نوعاً راجع به لغت دین دارن در این اومده. الدین نحو سلوک فل حیات دنیا یتضمن صلاح الدنیا بما یوافق الکمال الاخروی و الحیات الدائمه الحقیقیه. بسیار تعبیر قشنگ. دین نحو سلوکی است، یک شکل حرکت و یک شکل پیش رفتن است در حیات دنیا. یعنی دین مال دنیاست، در همین عالمه. ما اینجا دین میخوایم، اینجا میخوایم راه بریم، اینجا میخوایم حرکت کنیم. نحو سلوکن، چگونه راه رفتن، به چه شکل حرکت کردن. یتضمن، تضمن کنه، ضمانت کنه، در بر بگیره صلاح دنیا، صلاح دنیای شما را برای دنیا. به ما یوافق، به اون چی که موافقت کنه، الکمال الاخروی، اون کمال جهان دیگر را. چه چیزی در دنیا به صلاح شماست که در ارتباط با کمال اخروی و الحیات الدائمه الحقیقیه، و اون حیات دائمی حقیقی شما را ضایع نکنه. چگونه را برید؟ یعنی بنده از باب مثال، نعوذ بالله، امروز صبح که از خواب پا شدم تا امشب نماز نخوانم، شراب بخورم، قرآن نخوانم، فحش بدم، خدمت به خلق نکنم، تو صورت مردم بزنم، این یه جور حرکت هست یا نه؟ این یه جور را رفتنه. از اون طرف من نمازم رو بخونم، عبادتم رو بکنم، دست بنده خدا رو بگیرم، خدمت به خلق داشته باشم و و الی آخر، اونم یه جور سلوکه. یک سلوک در دنیا برای دنیاست، یک سلوک در دنیا برای آخرته. دین یعنی اون راه خدایی که نحوه سلوک دنیوی شما را به گونه ای قرار بدهد که آخرت شما از نظر کمالی که برای شما در نظر گرفته شده و حیات حقیقی دائمی شما ضایع نشود. اجازه بدید مثال عرض کنم. رحم مادر و این دنیا، 9 ماه بچه در رحم مادر رشد می کند، تکامل می یابد، جبریست، ولی مثال می زنم اگر اختیاری بود. به این بچه اگر اختیاری رشد بکنه بهش میگن باید از خون مادر بمک، باید این کارو بکنی، باید چشمتو سالم رشد بدی، باید گوشتو سالم رشد بدی، باید سعی کنی دست و پات خوب رشد کنه. چرا؟ من که تو رحم مادر راه نمیرم دست و پا بخوام، من که تو رحم مادر گوش به حرفی نمیخوام بدم گوش بخوام، من که تو رحم مادر نگاه احتیاج به مطالعه و نگاه ندارم که چشم بخوام، من که غذای آماده از خون مادر دارم معده میخوام چه کار کنم؟ میگه این نحوه حرکت تکاملی شما در رحم مادر است برای حیات دنیوی، که اگر به دنیا اومدی بی چشم مشکله، بی گوش مشکله، بی دست و پا مشکله، بی معده مشکله، نمیتونی. اگر حیات دنیوی را میخواهی که در رحم مادر 9 ماه هست ولی در دنیا ممکنه 90 سال یا 900 سال باشه، این 9 ماه سستی کردی اون 90 سال بیچاره. منتها اینجا جبریه، خدا خودش عهده داره، دنیا و آخرت اینجوریه. لذا یکی از تعابیری که در روایات ما به کار رفته این تعبیر روایته که دنیا رحم آخرته. روز مرگ روز ولادت ماست و دریچه قبر در به سوی عالم دیگره. گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست می شناسم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم، جاودان اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. این راه به سوی اوز، آنانی که این رو می شناسم. خطبه حمام امیر المؤمنین در نهج البلاغه میگه اینا چه می اندیشن؟ میگن خدا اگر امر تو نبود که در این دنیا بمان، آنی حاضر نبودیم در اینجا بمانیم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. من با فرشته نشستنشم قانع نیستم، بالاتر میخوام. چه بالاتری؟ فتخلی فی عبادی، فتخلی فی عبادی به چه معنی؟ یعنی عباد او علی و آل علی، پیرم انبیا و اولیا، برم در کلاس درس علی و آل علی در جهان دیگر بنشینم و فریاد برآورم علی جان بگو تا رشد کنیم و بالا رویم. بار دیگر من بمیرم از بشر تا برآورم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم.
های مختلف چرا؟ لیبلوکم فی ما آتاکم. قرآن رو دقت کنید، لیبلوکم فی ما آتاکم، تا شما رو امتحان کنه اون چی که به شما دادیم. حالا آقایی که علم بیشتری داری چیکار میکنی؟ پخت میپوشی؟ جست میگیری؟ خودتو بر دیگران یه سر و گردن بالاتر میبینی؟ یا سید الغام خادم هم میگی خدا تراشو یه امکاناتی به من دادی، وای بار مسئولیت من سنگین تر شد. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. قدرت بیشتری به من دادی، چشم، حالا که قدرت به من دادی من باید با این قدرت در راستای دستگیری بندگان تو در این امتحان بیشتر بکوشم و هاکذا. سوره انعام آیه 165 میگه بعضی بالاتر از بعضی، بله لیبلوکم فیما آتاکم. و ادامه آیه رو دقت کنید، ان ربک سریع العقاب، ان ربک سریع العقاب. یعنی فکر نکن اگه خدای قدرتی به اداد، مالی به اداد، قلمی به دست اداد، اینجا هر کاری تونستی بکنی آزاد، یا خدا پدرتو در میاد. ان ربک سریع العقاب، گاهی تو هم یه سنت خدا داره که بعضی رو تو این دنیا مهلت نمیده. آقا هر کی بخواد با حضرت زهرا در بیفته خدا تو دنیا مهلت نمیده، این رازی داره. با امام حسین کسی بخواد در بیفته خدا تو همین دنیا ول مقصر و فی حقکم ظاهر الدنیا یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، خدا ظالم رو مهلت نمیده، ولو مهلت از نظر ما ممکنه طبق این شب و روز طولانی حساب بشه، نه حالا حساب نکنیم دنیا. یه قیامتی هست که مو از ماست کشیده میشه و انه لغفور رحیم، بعد میگه نترسید خدا بخشندم هست. یعنی چی؟ یعنی اگه اشتباه کردید حالا برگردید، فرصت هست تا میتونید جبران کنید. حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد خدایا میخوام گوشه ای از عظمت تو رو در این عالم و حکمتت رو دریابم. خدا فرمود موسی برو بر فلان بیابان کنار چشمه قایی مخفی بشین، تو رو نبینن، هر چی دیدی تو ذهن بسپر، غروب برگرد. حضرت موسی رفت و نشست و چشمه آبی و بیابانی و یه گوشه ای، و بعد دید که یه جوانی سوار بر مرکب عرق ریزان شتابان اومد رسید کنار چشمه، مشک آبی داشت، مشک و نهاد زمین، ببخشید خرجینی داشت نهاد زمین، از چشمه آب نوشید، اونقدر شتاب زده بود وقتی سوار اسب شد یادش رفت خرجین رو برداره، به شتاب رفت. چندی بعد یه بچه ای کوزه آورد از چشمه آب ببره، دید یه خرجین اینجاست، این ور اون ور نگاه کرد کسی ندید، خرجینه رو برداشت آب و کوزه رو پر آب کرد رفت. بعد چندی پیرمرد نابینایی عصازنان آمد، دید آبی نوشید و کنار چشمه نشست استراحت کند، جوان از سوار برگشت یادش اومد خرجین رو جا گذاشته، اومد به این پیرمرد نابینا گفت پدر خرجین من کو؟ گفت من که چشم ندارم، چیزی هم ندیدم، اینجاها اگه هست که بردار، اگه نیست من دستم برخورد نکرده، من آبی نوشیدم رفع خستگی کنم برم. گفت دروغ میگی. شروع کرد بحث کردن، چوب دستی دست این جوان بود، از شدت عصبانیت پرون خورد تو سر پیرمرد، جا به جا مرد. جوانم از ترس رفت. حضرت موسی هم مأمور به سکوت بود، بعد اومد به خدا عرض کرد خدایا چه بود رازش؟ ندا اومد موسی اون جوان با پدر اون بچه شریک بودن، پدر بچه از دنیا رفت، سهم او را اون بلند کرده بود و این طفل محروم مونده بود، اون مقداری که در خرجین بود حق واقعی این بود، از یاد او بردیم اونجا گذاشت تا به این جوان پسر برسد. اون پیرمرد نابینا در جوانی پدر اون جوان رو کشته بود، صحنه رو به این صورت پیش آوردیم، اون چنان داغ است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است، به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از سید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت، انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتند مشت. ما اومدیم اینجا امتحان بشیم، خدایی هم ناظر بر ماست که سریع العقابه. گاهی تو دنیا یه گوشی میکشه تکون میده، گاهی میگه یه چند روزی آزادت میذارن، چه کار داری میکنی؟ اون وقت ابی عبدالله داد میزنه دین دین هم ناس عبید الدنیا و دین و لعبون علا السنت، دنبال دین میرن، یهودون هما در رفت معایشه هم ما، یعنی دین و برای دنیا. و ازا محسو بالبلا، وقتی تو میدان امتحان آزمایش قرار گرفتم، قلت دیانون، اینجا دیندار اندکن و کمن. اجازه بدید برای رفع خستگیتون، هرچند آیه خستگی نداره، یه قضیه ای رو بخوانم. ببینید در صدر اسلام، فرهنگ اسلامی نسبت به تسلیم در امر خدا و پذیرش نظام الهی چه کرده بود. این کتاب سفینة البحار مرحوم شیخ عباس قمی است، در چاپ قدیم دو جلدیش جلد دوم میشه، در این چاپ جدیدی که انصافا کار خوبی کردن صفحه 5، اما اونایی که جلد 5 صفحه 24، اونایی که میخوان پیدا کنن تو کلمه صاد صبر، صبر ام عقیل و حکایت و صبر ام عقیل و هیه امرأتون کانت فی البادیه تنزل علیها زیفان و کان ولدها عقیل مع الابل، میگه این ام عقیل یه خانومی بود در اون صدر اسلام، توی یک بیابانی شترایی داشتن، چند تا گوسفندی داشتن، زندگی چادرنشینی بیابانی با همون مشکلات اون زمان زندگی میکردن. دو تا مهمون رسید بهش، گفت پیغمبر برای مهمان احترام قائله، خواست از اینها پذیرایی کنه. در همین بین بهش خبر دادن به انهو، به این که یکی از این شترایی که پسرش برده بیابون رم کرده، پسرش رو فرد کرده تو چاه و پسرش، تنها پسرش کشته شده، و رمت بهی فلبر فحلکه و پسر مرده. فقالت المرأت النائی، این زن شنید یه پسر داره، پسر افتاده تو چاه مرده، این دوتام الان از راه رسیدن زیفن. کسی که این خبر رو براش آورد بهش گفت انده وقز زمام القوم و دفعت الیه کبشن و ذبحه و اسلحه و قرب الى القوم الطعام فجعلوا یاکلون و یتعجبون من صبرها. تا اون پیک این پیام آورد گفت فعلا مهمون داریم، مهمون حبیب خداست، باید اینا رو احترام کرد. یه دونه از این گوسفندای منو بردار داد به اون، اینو زود بکش، الا از من بر نمیاد، غذایی درست کن، طعامی درست کن که مهمان گرسنه از لا رسیده گرسنه نباشه، طعام رو به اینها. و قرب الی قوم طعام، این غذا رو نزدیک کرد برای این قوم. فجعلوا یاکلون، و اونها رو قرار داد که از این غذا بخورن. فیتعجبون من صبرها، اینا تعجب کردن که این زن عجب صبوره. قال الراوی فلما فرقنا خرجت الینا، خرجت الینا و قالت، وقتی ما غذامون رو خوردیم سیر شدیم مطمئن شد این گرسنه و تشنه که از راه رسیده الان نیازش برطرف شد، اومد سراغ ما گفت یا قوم هل فیکم من یحسن من کتاب الله الشیها، آیا در میان شما کسی هست آیات قرآن رو بلد باشه بعضیاشو برای من بخونه؟ فقلت نعم، من گفتم چرا. قالت، زن گفت فقر علیه آیات ابتعزا بها ان ولدی، یه آیاتی برام بخون که منو در مصیبت پسرم دلداری بده، منو در تعزیت پسرم کمکم بکنه. فقرأتو و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که آیشو بعد بحث میکنیم. فقال السلام علیکم، این نشانه تشکر و قدردانی، این زن وقتی آیه رو براشون خوندیم قدردانی کرد. ثم ثبت قدمیها و صلت رکعات ثم قالت، و از ما تشکر کرد، پا شد خودشو مرتب کرد، دو رکعت نماز خوند، گفت اللهم انی فعلت ما امرتنی فانجز لی ما وعدت، خدایا اونی که تو گفتی من انجام دادم، گفتی صبر کن چشم من صبر کردم، اما اونی هم که تو وعده دادی به من بده. و بشر الصابرین، بشارت باد به صابرین، ادامش داره که هم المحتدون، که اینها اونی هم که تو وعده دادی به من بده. قال فنج ولو بقی احد لاحد قال، میگه وقتی داشت با خدا حرف میزد میگفت خدایا اونی که تو گفتی چشم من انجام دادم، اونی هم که حالا تو وعده دادی پس اونو تو انجام بده، اگه بنا بود کسی برای کسی باقی بماند، خود این مهمان میگه فقلت فی نفسی، من تو ذهن خودم گفتم که لبقی ابنی لحاجتی الی، اگه بنا بود کسی برای کسی بمونه ها پسرمو برای من نگه می‌داشتی، ولی تو سنتت این نیست که مردم رو نگه داری، من اینو خیال کردم، ولی دیدم نه، زن داره میگه فقالت لبقی محمد صلی الله علیه و سلم لامته، اگه بنا بود کسی باقی بمونه که پیغمبر برای امتش میمون که همه بالاتر بود، او رو که برای امتش بود تو بردی، حالا پسر من برای من ببری چش. دنیا چجوری است؟ تو هر شرایطی حالا یک کمی درآمد من کم میشه، کفر میگم، یک کسالت پیدا میکنم، خدا قسم استادی دیدم 14 سال فلج بود، پاهاش از کار افتاده بود، راه نمیتونست بره، و در تمام این 14 سال روی ویلچر در محیط زیارتی هم که بود هر روز با این چرخیشون رو میبردن حرم و بر میگردوندن، والله یک بار نگفت آخ، هر باری هم که صحبت شد گفت خدایا شکر، استادی دارم که به او میبالم، چشمش از بینایی چند سال افتاده نمیبینه، ما اظهار تأسف میکنیم که خدا چشمت رو شفا بده انشاءالله. میگه هر چی از دوست رسد جمله نکوست. یک عمر به من چشم داد، من چه میکنم؟ آیا با این چشمم وظیفه‌مو انجام میدم یا نه؟ حالا خواسته چشم منو از من بگیره، بازم چشم. دعا کنید با چشم نابینا وظیفه‌م رو باز انجام بدم. و اذا محسو بالبلا، وقتی در یک آزمایش و در یک امتحان قرار میگیرن، قلت دیانون، دیندار خودش نشون بده چه مقداریه. سوره کهف آیه 7، انا جعلنا ما علی الارض. دقت بکنید تا اینجا دو تا آیه هر کدوم یه جور بود. یکی گفت لو شاء الله لجعلکم، اگه میخواست، نخواسته، میخواد ببینید شما چی کار میکنید. که انشاءالله فردا خود فلسفه آزمایش، یعنی شما وقتی یک زرگر میخواد طلا رو از ناخالصی در بیاره، میداره تو کوره حرارت میده، در اثر این حرارت و سوختن پخته بشه. خدا میخواد ما تو این عالم پخته بشیم، برای قیامت ما رو توی امتحان میندازه. تا نسوزی نور نخواهی داشت، تا نسوزی و کربلا دلها رو میسوزه. نور پیدا میکنه ز آتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کیست. ای تو داروی تن تبخیز من، و ای همه چیز من و هر چیز من. روز هر چه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجودت یافتم. میگدازد گرچه جانم از فراق، زنده می دارد دلم را اشتیاق. راستی را از چه جانم سوختی، وین چه آتش بود تو افروختی. خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هر چه خواهی بر لهیبش برفروز. عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. یاد تو روشنگر افکار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من. تا نسوزیم. لذا یک، میگه خدا میتونست ولی میخواد ببینه شما چه میکنید. دو، خدای اختلافاتی که شما از نظر قدرت فهم، پول، پست، شرایط زندگی قرار میده، ببینه چه میکنید. سه، آیه دیگر، من آیاتی که انتخاب کردم مزامین مختلف انتخاب کردم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما این کارو کردیم که اون چه که رو این زمینه تزیینه، زینته، یعنی زرق و برق داره، خیلی دلو میبره. یعنی شما وقتی میخواید امتحان کنید، من گاهی در کلاس های دانشگاهی مثال زدم، گفتم مثلا فرض کنید معلم ورقه رو میده به شاگردا، عمدن از کلاس میره بیرون، بعد دوربین مخفی هم کار میذاره، بعد که میاد ورقه ها رو جمع کنه دوربین مخفی رو هم میگذاره. آه شما تقلب کرد، شما کتاب وا کردید، شما خلاف. میگه خب استاد خودت از کلاس رفتی بیرون سن. میگه من عمدن رفتم ببینم شما چی میکنید. شما رو توی این اصلا به ورقه تو نمره نمیدم، این ورقه نمرش بده من مهم نیست، میخواستم خودتون رو پیش خودتون نشون بدم شما چگونه هستی. لذا دنیا رو زینت میده، خیلی زرق و برق دنیا فریبنده است. خدا خودش میگه بله بله دنیا رو. لذا و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین، خب بلجا، اون آخرین چیزی که از دل یک کسی که به مقام صدیقین رسیده، دل کندن از جاه و مقام دنیوی است. انا، ما خودمون، جعلنا ما علی الارض زینتا لها، تزیینش میکنیم برای این انسان ها. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا آزمایش بشن، امتحان کنیم کی بهتر کار میکنه، کیه که وقتی میگن ابی عبدالله گفت هیهات من نزله الموت اولا من رکوب الاری والار اولا من دخول ناری، که انشالله به اینم باید بپردازیم در رابطه با دنیا. ابی عبدالله اینو گفت. اما آقا با دنیای امروز که دیگه جور نمیشه، شما خیلی امول و مرتجعید، شما خیلی به گذشته برگشتید. برادر امتحان شروع شد، همین امتحان تحت عنوان روشن فکر، تحت عنوان امروزی شدن، تحت عنوان به من امول نگن، تحت عنوانی که وصله ارتجا به من نچسبونن، تحت عنوانی که هنوز غرق همین آیات و روایاتی، بیاید یه مقدار مسائل دهن پر کنه اسمها و استهارا. ما گول این زینتهای دنیاوی رو نمیخوریم. ما معتقدیم قرآن کتاب خداست، علی و آل علی مفسر قرآنن، اگر تیغ بر فرق ما بنهید انشاءالله چون پیروان ابی عبدالله داد میزنیم، ما دست از راه علی بر نخواهیم داشت. دنیا زینت، زینت دنیا رو ببرید، ما بالاترش رو داریم. برای اینکه دل اگر خیلی طبیعی عرض بکنم، دل آدم شاد نباشه، یه مادر رو در نظر بگیری، خدای نکرده 3 تا 4 تا جوونش یک جا از دنیا رفتن، این دل مادر چقدر شکسته. حالا شما مثلا به یه خانم بگید ناراحت نباشی، خونه قشنگتر میخرم، عصبانی میشه یا نه؟ چی داری میگی؟ من دلم کنده شده از این زندگی. لذا بعضی وقتا میان میگن که واقعا دعا کنید ما زودتر بریم. یعنی انسان بیشترین ثروت، عالی ترین تزیینات دنیوی، اما دلش گرفته باشه این راحته. اما دل شاد باشه چی؟ کسی که دل به حسین داده، دلش رو به جایی بسته، میگه چی میخوای بدی تو دنیا بهش؟ اون دل دادگان حسینی در طول تاریخ خودشون نشون میدادن یعنی چی که به کجا رسیدن. لذا انا، بله ما تزیین میکنیم دنیا رو، زرق و برقهای دنیا رو، ها امتحان کنیم و آزمایش کنیم. سوره نمل آیه 40 اینم خیلی مهمه. دلم میخواد با این که وقت ضیقه سریع یه آیه رو بخونم، آیات بعدی رو دیگه نمیرسم انشالله فردا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال، از یه آصف ابن برخیا حضرت سلیمان، قال عنده علم، قال الذي عنده علم من الكتاب، که علمی از کتاب، میگن آصف ابن برخیا خواهرزاده حضرت سلیمان بوده و وصی او. چرا خود سلیمان نیاورد؟ چون میخواست مقام وصیش رو به رخ بکشه، کما اینکه پیغمبرم به عناوین مختلف علی و آل علی رو به رخ میکشید، علی هم حسین رو به رخ میکشید. دوران حکومت علی در کوفه، اینو بگم برگردم رو آیه، یه مدتی بارون نیومد، مردم کوفه اومدن یا علی بارون نیومده، یه میشه نماز باران بخونید دعا کنید. امیرالمؤمنین امام، امام حسن هم هستن، امام حسین هم، امیرالمؤمنین فرمودن برین به حسین بگید نماز باران بخونید. چشم، امام حسین هم فرمودن بابام امر کرده، چشم، نماز باران خوندن، باران بارید. یعنی امیرالمؤمنین مخاطب مردم کوفه بده، همین حسینه که شما سنگ رو مثل باران از پشت بام ها به سر سن و بچهش میریزی، خواهد به رخ بکشه. حالا آصف ابن برخیا رو گفت آور تخت رو، فلما رآه مستقرن اندهو، وقتی دید تخت رو آور جلوش گذاشت، یعنی خداوند یک همچه قدرتی رو در اختیار حضرت سلیمان گذاشته، قال هازا من فضل ربی، این عنایت خداست در حق ما، فضل خداست، لیبلوبنی اشکر ام اکفر. الله سلیمان، خدا این قدرت رو به من نبی داده تا منو هم در حد این قدرت امتحان کنه، آیا شاکرم یا کف میبرزم. فمن شکره فانما یشکر لنفسه، کسی شاکر باشه برای خودش کرده. یعنی شما اگه الان بیاید در راه خدا چیزی بدید، به خدا خدمت کردید و خودتون کردید، مقام خودتون رو بردید بالا. و من کفره فان ربی غنی کریم، حالا اگر کسی هم بخواد کفر ببرزه، خدا که بی نیازه، فرصت اجازه نمیده. انشاءالله فردا در ادامهش عرض خواهم کرد. پس تا اینجا بحث ما چی شد؟ دنیا، به ماهیت دنیا اقتضاش چیه؟ همین سرگرمی ها. دنیا برای آخرت ابزار خیلی خوبیه. اون چه که ما را در دنیا یاد میدهد چگونه باشیم دین است. گاهی بین اقتضای دین و اقتضای دنیا تباین پیدا میشه، اینجا انسان متدین شناخته میشه، دین را میگیرد دنیا را فدای دین میکند، یا دنیا را میگیرد دین را فدای دین میکند. ابی عبدالله علیه السلام در رأسش وقتی دید دین در خطره، میگه از 6 ماه هم حاضرم نگذر، از 6 ماه هم. یک برداشت ذوقی اجازه بدید بکنم، گفتن بزرگان ما به تبعشون، بعد وارد مقتل بشم. میگن کائنات نسبت به امام علیه السلام تسلیم، حساب خاصی داره. آخرین لحظات روز عاشورا که دیگه همه رفتن، ابی عبدالله علیه السلام اومده در خیمه خداحافظی بکنه، یک بیان ذوقی اینه وقتی ابی عبدالله رسید در خیمه دیگه همه شهید شدن، حالا آخری ابی عبدالله است، علی اصغر تو گهواره است یا تو بغل مادر. یک برداشت ذوقی تایید شرعی هم داره اینه ها ابی عبدالله اومد بگه زینب، رباب، سکینه، کلثوم بیاین که ودا کنم میخوام برم، دیدن این بچه شروع کرد دست و پا زدن، یعنی بابا جون هنوز یه سرباز باقیه، هنوز یه سرباز باقیه. خدایا سربازای شش ماهه در دفاع از ولایت کارای عجیبی کرده. اولین سرباز شش ماهه مسیر ولایت محسن پسر امیر المؤمنینه. اینم میگه بابا جون پسر مادر تو شش ماهه خود رو فدای باباد علی کرد، من شش ماهه پسر تو هم میخوام خودم و بابای فدای بابام کنم، مگه میشه من شش ماهه اینجا آروم بشینم؟ حالا به نقلی ابی عبدالله فرمودن بچه رو بدید باش ودا کنم. بچه رو وقتی به آغوش ابی عبدالله دادن، تعبیری که داره اجازه بدید براتون عرض کنم، در زبان عربی ماهی رو که از آب میگیرن اون مراحل اولیه که هنوز یه مقدار رمق داره میره بالا میفته پایین، این حالت ماهی رو برگردونی تو آب نمیمیره، یعنی هنوز جان به اندازه ای داره که به آب برگرده زنده میمانه. اما اگر یه مقداری بالا پایین زد نیروش کمتر شد به آب نرسید، فقط از این پهلو برمیگرده به اون پهلو، از اون پهلو برمیگرده به این پهلو، در این صورت هم ماهی رو برگردونی تو آب باز امکان زنده شدنش هست، اون هنوز جانی باقی است، ولی بعد از این که طولانی شد آب به ماهی نرسید دیگه رمقش داره تموم میشه، فقط دهان رو باز میکنه و میبنده. در این صورت شما ماهی رو تو آبم برگردونید بازم میمیره، چون دیگه این ماهی برگشتنی نیست. این تعبیر رو ماهی رو که از آب گرفتی به جایی رسید که دهان رو باز بسته میکند، عرب به این میگه تلذی، میگه وقتی قنداقه علی اصغر رو به دست ابی عبدالله داده آورد در مقابل سپاه دشمن، میخواد دشمن رو به ما بشناسونه، فرمود مردم نمیبینید این بچه تلذی میکنه، نمیبینید این بچه تلذی میکنه، یعنی آب بهش بدید میمیره، آب بهش ندید میمیره. میخواد ابی عبدالله به من و شما بفهمونه آی مردم دنیا دوستان کارش به کجا رسیده. حرمله کنار عمر سعد ایستاده بود، عمر سعد پدر رو نشانه بگیرم یا پسر را، عمر سعد گفته باشد سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینی، این کودکی که تلذی میکند و حرکت نمیتونه بکنه. یه وقت ابی عبدالله دید شروع کرد دست و پا زدن تو آغوشش، دید تیر سه شعبه از گلو تا گلوی علی اصغر رو شکافته. امام سجاد میگه به خدا بابام دستش رو برد مشتی از خون علی اصغر تو کف دستش اینو پاشون به آسمان، گفت خدا یا این قربانی کوچولو رو هم قبول کن. امام سجاد میگه به خدا قطره ای از اون خون از آسمان به زمین نرید. آقا امام سجاد در مدینه بعد از واقعه کربلا هر وقت بچه خردسال شیرخواره ای رو میدیدن های های گریه میکردن. قضیه علی اصغر با دلش چه کرده نمیدانم. میگن وقتی مختار خروج کرد اون یکی قاتلین رو میگرفت و میکشت، پیکی اومد مدینه خدمت امام سجاد گفت آقا قاتلین پدر تو رو دارن در کوفه میکشن. آقا امام سجاد فرمود حرمله زنده است. پیک برگشت کوفه به مختار گفت مختار نمیدونم حرمله با دل امام سجاد چه کرده، تا خدمت امام سجاد رسیدم فرمود حرمله زنده است یا نه. مختار گفت به هر قیمتی حرمله رو پیدا کنید. حرمله رو پیدا کردن آوردن. مختار گفت حرمله بگو روز عاشورا چی کار کردی؟ گفت من تیر انداز ماهریم، سه تا تیر در روز عاشورا زدم، تیر اول را به چشمان اول فضل العباس. تیر دوم را به گلوی ششماه ابی عبدالله، تیر سوم را وقتی امام حسین داشت خطبه میخوند سنگ به پیشانیش زدن، پیشانی شکست، دامن و بالا آورد خون پیشانی رو پاک کنه، سینه آقا نمایان شد، تیر را به سینه ابی عبدالله.